أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در شبهه محصوره در مورد اخذ جائزه سلطان قاعده اقتضای احتیاط داره. باید در جایی که جائزه سلطان شبهه محصوره است که یا این جائزه مأخوذه حرام است یا یک مال دیگری که در اختیار سلطانه و در معرض ابتلاء ما هم هست، اینجا به حسب قاعده باید اجتناب کرد، چون قاعده در شبهات محصوره که مقرون به علم اجمالی هستند احتیاط از مشتبه و اجتناب از مشتبه است. اما بعضی ها عرض کردیم که قائل به جواز اخذ شدن، یعنی احتیاط را کنار گذاشتن. دلیل اینها چند روایت بود که به استناد این روایات خواستن بگن جائز است اخذ جائزه از سلطان، ولو اینکه مقرون به علم اجمالی باشد که این حرام است، یا یک طرف دیگر. عمده دلیل اینها هم اطلاقات این روایاته، یعنی روایاتی است که به نحو مطلق ازش استفاده میشه. اخذ جائزه از سلطان اشکالی نداره، چون مطلقه، یعنی هم شبهه غیر محصوره را میگیرد و هم شبهه محصوره را. به خصوص نیمدن در بگن در جایی که شما علم اجمالی دارید که یا این حرام است یا آن، ولی چون اطلاق داره به نحو مطلق و عام گفتن که میشود جائزه را از سلطان گرفت، میگن این اطلاق شامل ما نحن فی هم میشود. دو تا روایت رو خوندیم و اشکال مرحوم شیخ رو به این دو روایت عرض کردیم. روایت سوم صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد به طور مشخص دو حکم بیان شده، یعنی این رو میتوان به نحو روشنی از ظاهر این صحیحه استفاده کرد. یکی این که اخذ جائزه از عمال سلطان حلاله، یعنی اگر کسی دوستی دارد که او کارگزار و عامل سلطانه، میره خونش از او چیزی بگیرد، هدیه‌ای بگیرد، صله‌ای بگیرد، به استناد این روایت اخذ این جائزه اشکالی ندارد. حکم دومی که از این روایت فهمیده میشه این که خود این مال برای کارگزار و عامل سلطان حرام، چون فرمود کل و خود منها به این ابی ولاد و علیه الوزر، وزرش به گردن اون کارگزار سلطان و عامل سلطان است و این شخص آخذ منعی نداره. پس دو حکم در این روایت معلومه، چون کارگزار داره از سلطان پول میگیره، چیز میگیره، از خود سلطان، عامل سلطانه، از او دریافت میکنه، برای او حرام، برای این شخصی که از کارگزار میگیره به استناد این روایت حلاله. حالا سوال اینه چطور میشه یک مال برای کارگزار حرام است اما برای این آخذ حرام نیست و حلاله؟ این چه توجیهی میشه برای این؟ اگر این حرامه، به همون ملاکی که برای کارگزار حرام است برای این آخذ هم باید حرام باشه. خب به هر حال مسئله شبهناکه، احتمال اختلاط با حرام، یعنی احتمال حرام درش هست. اگر هر ملاکی رو که شما در نظر میگیرید به اعتبار او بخواید بگید برای کارگزار حرامه، خب به همون ملاک برای اینم حلال حرام. اگر برای این حلاله، خب چرا برای کارگزار حرام باشه؟ اینجا مرحوم شیخ آمدن دو تا احتمال برای این مسئله ذکر کردن، یعنی در واقع دو تا توجیه که این مشکل رو حل بکنن. یه چیز نسبت به یک نفر حلال، نسبت به یک نفر حرام. توجیه اول ایشون این است که بگیم که چون احتمال دارد این چیزی را که این کارگزار دارد به این آخذ میدهد، احتمال دارد از اموالی باشد که مربوط به سلطان نبوده. یعنی الان این آقای مثلا کارگزار، این فرماندار، این استاندار، این والی که شما رو مثلا خونش مهمون کرده و به شما داره هدیه میده، احتمال این هست که این از مال غیر مأخوذ از سلطان بدهد. خب وقتی احتمال این باشه، اینجا دیگه ما میتوانیم بگیم که اجتناب لازم نیست و حلال. این احتمال، یعنی این توجیه اولیش. خب این توجیه به نظر شما اشکال داره یا نداره؟ اشکال چیه؟ خب این اصل سوال بود، اصل مشکل بود. توجیهی که کردیم، توجیهی که شیخ میکنن اینه، میگن که احتمال دارن اینی را که این داره میگیره از غیر ما یأخذ من السلطانه. معناش چیه؟ معناش اینه. بله؟ حالا اشکال خود ایشون هم جواب میدن، این توجیهی است که مبتلای به اشکاله. نه، میخواد اینو بگه، میخواد بگه کارگزار، احتمال توجیه اول اینه، کارگزار خودش داره از سلطان میگیره، اون دیگه احتمال این که از غیر سلطان باشه معنا نداره. او خودش هر چه که از سلطان میگیرد به عنوان مأخوذ من از سلطان حرام. اما این بابا که میخواد از این کارگزار بگیره، احتمال دارد اون چه که به این کارگزار دارد میدهد از یه مالی غیر از اون چیزی باشد که او از سلطان گرفته، مال همسرش باشه، مال مثلا ارث پدریش باشه مثلا. احسن. مسئله این است که اشکال اصلی این اینه، مورد بحث ما اون شبهه محصوره ایست که ما علم اجمالی داریم به حرام بودنش، که در اونجا قاعده اقتضای احتیاط میکنه. اما اگر این احتمال مد نظر باشه دیگه به درد استدلال نمیخوره، از محل بحث ما خارج میشه، دیگه شبهه محصوره نیست، یه موردیست مثل این که شما از ابتدا بهش برخورد کردید، احتمال میدید حلال باشه یا حرام، اینجا احتیاط لازم نیست. به عبارت دیگر طبق این احتمال، طبق این توجیه، مورد بحث ما از مورد روایت جدا میشه، اصلا به یه معنا خروج از محل بحث میشه، دیگه این روایت به درد استدلال نمیخوره. چون ما روایت رو میخوایم بر چی استدلال کنیم؟ اون آقایونی که خواستن به این روایت استدلال کنن هدفشون چی بوده؟ خواستن با این روایت استدلال کنن بر حلیت اخذ در شبهات محصوره، در حالی که علل قاعده باید در اون موارد اجتناب کرد. با اینکه قاعدتا باید احتیاط و اجتناب کرد، میخواد بگه این روایات میگه نه احتیاط نکنید، مورد بحث ما و موضوع بحث ما جاییست که شبهه محصور است که قاعده اقتضای احتیاط میکنه، دلیل برخلاف اون میخواد بگه احتیاط نکنید. اما در اینجا با این توجیهی که شما ذکر کردید اصلا مسئله رو بردید توی وادی دیگر، بردید تو وادی ید اماره ملکیت هست و حمل فعل مسلم بر صحیح، و تو اون وادی رفتید، میگید این کارگزار داره این مال رو میده، منم میگم این فعل مسلم حمله بر صحت میشه، یدم داره اماره ملکیت داره از ملک خودش میده انشالله. اصلا مسئله رو از محل بحث خارج کرد. لذا توجیه اولی که ایشون اینجا میکنن این توجیه محل اشکال. توجیه دوم برای این مسئله، دقت کنید، مسئله چیه؟ سوال چی بود؟ چرا اخذ این مال برای این آخذ جائزه اما برای خود عامل سلطان و کارگزار حرامه؟ توجیه دوم اینه که احتمال میدهیم یا بالاتر، توجیه دوم این رو میخواد بگویم که به طور کلی هر کسی که از مال سلطان چیزی به دستش برسه حلاله، یعنی حکم بهلیت کل ما یأخذ من مال سلطان میکنیم برای او حرامه، به اعتباری که عامل اوست داره از او پول میگیره. اما این شخصی که مهمان این کارگزار شده برای این حلال، چرا؟ چون به طور کلی میگیم هر چیزی که از مال سلطان به غیر برسه، از مال سلطان به غیر برسه، از باب این که به هر حال از سلطان این مال خارج، از محدوده مال سلطان خارج شده و کارگزارانش، این به دست هر کس بیفته این مال حلال. این توجیه دوم. خب اشکال این مال چیه؟ اشکال این احتمال چیه؟ اشکال این توجیه چیه؟ یعنی به این بیان باید بگیم که وجه این توجیه چیه؟ به چه دلیل؟ کی گفته حالا هر مالی که از سلطان به دست هر کسی برسه حلاله؟ این ملاک میخواد. اگر به اصطلاح مثلا ببریم تو باب خراج مقاسمه که برای شیعه مباهه، خب این درسته، اما به طور کلی اینجور نیست که هر مالی که از سلطان آمد از مال سلطان بود ولو به غیر رضا برای دیگران مباح باشه. این یک توجیهی است که قابل قبول نیست. نتیجه این که عرض به حضور شما این روایات دلالتش، این صحیحه ابی ولاد، دلالتش بر لزوم، بر عدم لزوم اجتناب در چنین موردی و عدم وجوب احتیاط در چنین موردی کافی نیست. این روایت هم مثل اون دو روایت قبلی دلالت بر مدعای این آقایون نمی کنه. عبارت رو دقت کنید: ول استدلال بهی علی المدعا لا یخلو عن نظر. استدلال به این بر مدعا خالی از نظر نیست، که این همین صحیحه ابی ولاد. چرا؟ لأن الاستشهاده ان کان من حیث حکمهی بحل مال العامل المجیز للسائل. اگر این به اصطلاح توجیه اول ایشونه که حالا میخواد بگه، بگیم آقا در اینجا استشهاد کردیم به این روایت، منطقه از این باب، که این روایت درش دو تا حکمه. خوب دقت کنید، این اون حکم اولو داره میگه، یعنی قبل از اینکه دو تا توجیهو بگه اول روایت رو گویا معنا میکنه که متضمن دو حکمه، بعد چون این دو حکم با هم سازگاری ندارن میفته به توجیه. این ترتیب بحث در اینجاست، اینا رو دقت کنید. یکی این که حکم کرده به حل مال العامل المجیز للسائل، گفته مال این عامل مجیز برای سائل که حالا ابی ولاد باشه حلاله. تو روایت اینجوری گفته دیگه، کل و خز منها فلا یخفا ان الظاهر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات حرمت ما یأخذه امال السلطان به ازاء عمل همله. حرمت اون چیزی که سلطان او را، امال سلطان او را اخذ میکند به ازاء عمل این امال سلطان لهول سلطان، یعنی برای این حکم دومه، مأخوذ برای عامل سلطان حرامه. و ان العمل للسلطان من المکاسب المحرمه. چرا برای او حرامه؟ چون عمل برای سلطان از مکاسب محرم است، پولی که میگیره لذا حرامه. خب از این طرف ما میگیم این بنده خدا عامل پولی که از سلطان میگیره حرامه، اما از اون بر میگیم برای اون سائل گرفتن مال عامل حلاله. فالحکم بالحل، حل چی؟ حل مال عامل المجیز للسائل، خب همونی که آخذ داره میگیره از عامل. با توجه به اون حرمت، این به چه دلیل؟ لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی، احتمال این که اون چیزی که اعطا میکند یا یعطا، حالا این هر دوش میشه، اون چیزی که این آقای عامل اعطا میکند من غیر اعیان ما یأخذه من السلطان، از غیر اون چیزهایی باشد که او از سلطان گرفته، مال خودش. چون این احتمال رو میدیم لذا میگیم برای او حلال. بل مقترضه او اوشتراه فی الذمه، این از غیر ما یأخذه السلطانه، یأخذه من السلطانه. مثل چی مثلا؟ اگه غیر او باشه، من مقترضه، این رفته قرض گرفته، قرض بگیره، قرض به حضور شما اینجا دیگه حرام نیست، مأخوذ من السلطان نیست. حالا البته اگر قرض بگیره بنا داشته باشه اون دینش رو هم از راه مال سلطان ادا بکنه، باز اونجا ممکنه شبهه بیش بیاد. حالا فعلا قرض گرفته، اوشتراه و فزمه، یا رفته به نحو کلی فزمه خریداری کرده. یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید رفته یه هدیه ای رو، یک قالیچه ای رو از بازار خریده برای این که سله بده، این عامل بده به این مهمانش. اینجا جنس رو گرفته ولی در ذمه او یه کلی مثلا 10,000 تومان استقرار که پیدا کرده که باید بده. یه وقت ببینید میره در بازار یه 10,000 تومان پول میده یه قالیچه میخره، عینش معلومه، این 10,000 تومان معلوم از کجا اومده، از مال سلطان، احتمال اینکه از مال سلطان باشه هست. قالیچه رو میگیره، اون عین رو میده. یه وقت نه، میره یه قالیچه ای رو میخره اما پولشو همونجا نمیده، میگه 10,000 تومان من به شما بدهکارم. این کلی فزم است، یه 10,000 تومان کلی بدهکاره، عینی رو نپرداخته. خب اگه اینم باشه بازم اینجا این من غیر اعینه، یعنی غیر ما اعیان ما یأخذه من السلطان، چون هنوز نداده، فقط یه کلی در ذمه او ثابت شده. لذا در این موارد چون احتمال این هست که از غیر اعیان ما یأخذه من السلطان باشه، حکم به حلیت بکنیم، این توجیه اول. و اما این توجیه دوم، من حیث انما یقع من العامل بید السائل، از این بابت باشه، اون چیزی که از عامل به دست سائل قرار میگیرد، لکونهی من مال سلطان حلال لمن وجده، اینی که از عامل در دست سائل قرار میگیره چون از مال سلطانه حلال لمن وجده، یعنی مباهه، یعنی مال این آقای سلطان احترام نداره، مباهه برای هر کسی که به دستش برسه، هر کی میخواد باشه. فیتم الاستشهاد، پس استشهاد تمام میشه. پس اگر این باشه استشهاد به این روایت و حکم به حلیت این مال اگر بخوایم بکنیم، با عنایت به اون مشکلی که بود، یا باید بگیم در خصوص این آقایی که داره میگیرد حلاله چون احتمال داره این از غیر اون مال بشه، یا اینکه به طور کلی بگیم اموال سلطان به هر نحوی دست هر کسی تو خیابون ولو یکی بره دزدی کنه بیاره بده به مردم، دست هر کسی برسه حلاله. خب لکن فیه، این دوتا توجیه اشکال داره. چی آقا؟ نه چرا؟ گفت فل حکم بالحل لیس الا من حیث فلان و اما من حیث فلان، یعنی در حقیقت یک طرف دیگر توجیهه این. حالا اما هم اگر بخونیم باید همینجوری معنا کنیم، گرچه نمیشته اما من حیث، این آخه معنا نداره به این اما، چون داره دو وضع داره ایشون میگه برای توجیه، میگه این حلیت یا از اون جهته یا از این جهت. لکن فی مع ان الاحتمال الاول مسقط للاستدلال على حل المشتبه المحصور الذي تقضي القاعده لزوم الاحتياط فيه، احتمال اول که مسقط استدلال، این اشکال اول دارن میگن، احتمال اول یعنی همون توجیه اول، یعنی همون لیس الا من حیث احتمال کون ما یعطی من غیر فلان، اون توجیه اول مسقط استدلال است، یعنی روایت رو از استدلال ساقط میکنه. استدلال بر چی؟ بر حلیته. ما اینو دنبال این بودیم، میگه حواستون باشه ما به این روایت میخواستیم به چی استدلال کنیم، برای چی استدلال کنیم؟ علا حل المشتبه المحصور، این مشتبه محصور الذي تقضي القاعده لزوم الاحتياط فيه، که احتياط اقتضای این قاعده، اقتضای احتياط در این مورد رو میکرد. اما شما این احتمالی توجیهی که گفتید اصلا این رو از این دائره این استدلال و محل استدلال خارج کرد. چرا؟ لأن الاعتماد هین اذن، هین اذن یعنی هین این احتمال اول و توجیه اول، در این بنابر این فرض اعتماد علالیت شده، کما لو فرض مثله فی غیر الظلمه، چنانچه فرض بشود مثل این احتمال در مورد غیر ظلمه. یعنی چی؟ یعنی اینجا دیگه مسئله را از دائره شبهه محصوره خارج کردید. شما مسئله را بردید تو یک جایی که یه احتمال معمولی هست که اونم با قاعده ید و اماره ید و حمل فعل مسلم بر صحت دیگه برطرف می شود. خب این اشکال اول، اشکال به توجیه اول، مع اون ان الحکم بالحل على هذا الاحتمال غیر وجیهه، اصلا حکم به حلیت بنابر این احتمال، هذا الاحتمال یعنی این احتمال دومه ها، ببینید هذا الاحتمال رو بزنید به این امام یا اما من حیث انما یقع من العامل، این داره اینو میگه، مع ان احتمال اول، یعنی داره هم اشکال احتمال اول رو داره میگه و هذا الاحتمال به این عرض به حضور شما توجیه دوم میخوره. اونجایی که بگیم آقا هر چیزی که از مال سلطان به دست غیر برسد حلاله، اینم غیر وجیه الا على تقدیر کون المال المذکور من الخراج والمقاسمه المباحین للشیعه، الا اینکه بگیم این مال مذکور از خراج و مقاسمه است که برای شیعه مباحه. خراج و مقاسمه معناش چیه؟ خراج و مقاسمه در واقع از یک جهت یک نوع مالیاتی است که مسلمین بر اثر کار در اراضی مفتوح انوطن، زمین‌هایی که با جنگ و قهر و غلبه به دست آوردن، زمین‌هایی که مسلمین با جنگ از کفار به دست آوردن، در این زمین‌ها خب این رو حاکم در اختیار مسلمین قرار میده، روش کار میکنه. یه وقت میاد میگه رو این زمین ها کار بکنید، سالی اینقدر مالیات بدید، مقرر و معین میکند مقداری را که باید اینها بپردازن، به این میگن خراج. خراج مقدار معینه مالی است که مسلمین به خاطر استفاده از اراضی مفتوح انوطن باید به حاکم بدهن. در مقاسمه این چنین است که محصولی که از اون زمین به دست می آید تقسیم می شود. از اول حاکم به این کسانی که کار می کنند می گوید رو این زمین کار کنید، مثلا ثلثش مال ما و بیت المال، دو ثلثش مال شما. از قسمت و تقسیم میاد. به هر حال هر دو یه نحوه مالیاته، منتها یکی معینه به نحوه روشن مقدارش معلومه، یکی سهمش معلومه که نصف، ثلث، ربعه. دقت فرمودید؟ خب اگر ما میگیم مال سلطان رو هر کسی هر جوری بگیرد حلال است، به چه ملاکی؟ تنها راهی که برای اباحه این میتوانیم تصویر بکنیم این است که بگیم از نوع خراج و مقاسمه است که برای شیعه مباح، یعنی از اون راه به دست آمده، و الا غیر از این وجهی نداره بگیم هر مالی که از سلطان به دست دیگری رسید مباح باشد. از لو کان من صلب مال سلطان او غیرهی، اگر از صلب مال سلطان یا غیر سلطان باشه، لم یتجه هلهو لغیر المالک بغیر رضا، و این توجیهی نداره و درست نیست، وجیه نیست هلیت این مال برای غیر مالک بدون رضای مالک. لان المفروضه حرمته علی العامل، چون فرض اینه این مال بر خود عامل حرامه. خب این مال کس دیگه است، اگه دست سلطانم هست باشه، اما مال کس دیگره. از اون قسمی هم که فرض اینه که مباح باشه برای شیعه هم نباشه. خب اینجا دیگه نمیتونیم بگیم میتواند هر مالی که از سلطان گرفتیم مال بدبخت دیگه است که دست سلطانه. چرا مفروض حرمت او علل عامل است؟ لعدم احترام عمله، چون عمل عامل احترام نداره، لذا پولی که بابت عملش میگیره حرامه. و کیف کان، حالا چه حالا این اشکالات و توجیهاتی که گفتیم و اشکالاتی که بش کردیم درست باشد یا نباشد. فالروایت اما من ادلت حل مال سلطان، روایت یا از ادله حلیت مال سلطان، المحمول به حکم القلبه الى الخراج والمقاسمه، که باید این روایات را به حکم قلبه حمل کنیم بر خراج و مقاسمه. نه یعنی اینکه مال سلطان همش حلاله، مال سلطان اون مقداری که از راه خراج و مقاسمه به دست میاد حلال است، یا اینو باید بگیم. و اما من ادله حل المال المأخوذ من المسلم، یا از ادله حلیت مال مأخوذ از مسلم، لاحتمال کون المعطی مالکاً له، چون اونی که داره به این سائل اعطا میکنه احتمال داره مالک باشه. این آقای کارگزار و والی سلطان که دارد این نهار رو به این میده و به او اعطا میکنه، لعل مالک باشه، از مال سلطان نباشد. و لاختصاص له بالسلطان او اماله، این اختصاصی برای او به سلطان یا امال سلطان ندار، او مطلق الظالم او غیره، اختصاص به هیچ کدام اینها ندار. خب بالاخره چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه اجنبیان اما نهنفی، میخواد بگه صحیحه ابی ولاد به درد بحث ما نمیخوره. خوب دقت کنید، مدعا یه چیز، دلیل چیز دیگر. اینجوری شد دیگه، مدعا و دلیل با هم همخوانی ندارن. دلیل ما چیه؟ ببخشید مدعای ما چیه؟ مدعای ما حلیت اخذ مافیت الجائر، در حالی که علم اجمالی به حرمت بعض اون مال داریم. این مدعاست که شهید و بعضی ها خواستن بگن در جایی که ما به اصطلاح علم اجمالی داریم که حرامه چه باید بکنیم؟ باید میتونیم، یعنی میتوانیم عکس کنیم. دلیل ما چی رو داره ثابت میکنه؟ دلیل ما اساسا ربطی به این مسئله نداره. دلیل ما یا فوقش میتواند اثبات کند که مال سلطان حلاله، من ادلت حل مال سلطان، یا از ادله حلیت مال مسلمه. دقت فرمودید؟ یا مطلق مال مسلمان رو میخواد بگه حلاله به اعتبار اینکه ید داره، اماره ملکیت، یا خصوص مال سلطان رو میخواد به نحوه کلی بگه حلاله. خلاصه اینی که شما میگید از توی این روایات جناب شهید به دست نمیاد. و عین هازا حلیت مال مسلم یا حلیت مال مأخوذ از مسلم، حلیت مال سلطان یا حلیت مال مأخوذ از مسلم، این کجا؟ عین هازا، این دلیل و این مدلول این روایات کجا؟ و این کجا؟ من المطلب الذی هو، از مطلبی که هو، اون مطلب که مدعای شما بود، حل و مافی ید الجائر مع العلم اجمالا به حرمت بعضه، شبهه محصوره است، حلیت اونچه که در دست سلطانه در حالی که علم داریم اجمالا به حرمت بعضی از این مال، که المقتضی مع حصر شبهه للاجتناب عن جمیعه، که اگر این چنین باشد علم اجمالی به حرمت بعض باشد، این مقتضی است برای اجتناب از جمیع این مال. چرا؟ چون شبهه شبهه محصوره. شما میخواستید اینو ثابت کنید، اما این روایات اساسا ربطی به این موضوع ندارن. و من ما ذکرنا یظهر الکلام، سه تا روایت دیگه هم ایشون تقریبا قریبه به همان از حیث تقریب استدلال، ایشون نقل میکنه یک جا اینها رو جواب میده. اون ست روایت چیه؟ مصححه ابل مقرا، امر رو بالعامل، من از یک عاملی عرض به حضور شما، یکی از این کارگزارای سلطان ازش مرور کردم، یعنی به هر حال به تورش خوردم و به مغازش، منزلش، بالاخره فیجیزونی به دراهم، به من یه سری دراهم پول داد، پاکت داد، آخذها، اونو بگیرم. امام فرمود قال نعم، قلتو، سوال کردم و حج بها، من میتونم حج باش به جا بیارم؟ قال نعم و حج بها، بله میتونی باش حجم به جا بیاری. خب ببینید اینجا اولا امام فرموده میتونی بگیری، تازه حجم باش میتونی انجام بدی، این معلوم میشه این مال حلال حلاله، مال مأخوذ من السلطان و عواملش حلال. و روایت محمد ابن هاشم، امر رو بالعامل فیسلنی بالسله، امر رو بالعامل، من با یه باز اینم شبیه هم به یه عاملی مرور میکنم، بعد میاد به من سله میدهد، بعد سوال میکنه آیا من قبولش بکنم؟ اقبلها، آیا من قبولش بکنم؟ یا اقبلها، ها؟ نه اقبلها که نمیشه، نه نه اقبلها که مثلا اون میتونه باشه. آیا من میتونم اونو قبول بکنم؟ اقبل و نقبل و دیگه ها؟ اقبل و ها میتونم من قبول بکنم؟ قال نعم قلت به حج به ها، قال نعم به حج به ها. اینم تقریبا همون مضمون بالاییست. و روایت محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیه السلام جوائز السلطان لیسه به ها بعثون، جوائز السلطان هیچ مشکلی ندارن. خب اینام به نوعی دلالت بر حلیت میکنه. حالا تا بعد، البته شیخ در استدلال به اینها همشون اشکال دارد و میفرماید خلاصه بیان ایشون هم اینه که اینها اطلاقی که شامل شبهه محصوره بشه رو ندارند. اینها منصرفند از شبهه محصوره، شامل شبهات غیر محصوره که حالا بحث مفصلی است. حالا ما نمیدونیم فردا از بی شروع بکنیم که خب ظاهرا دوستان همه نظرشون همینه ها.